از صبحانه با خبر امروز.
برای گفتگو بازگشت به تعهدات است.
اگر سخنرانی حسن روحانی در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهوری ایران پیشنهاد مذاکره تحت شرایط تحریم را رد کرد.
و اینجا در نیویورک من هانا کاویانی از ایران و حاشیه های ایران در دومین روز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهم.
فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره مسئولان جمهوری اسلامی، ترامپ ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگانشان را به آمریکا محدود کرد. و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا. مندل کر می‌گوید تحریم بانک مرکزی ایران مانع صدور دارو و اقلام بشردوستانه به این کشور نمی‌شود. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش در شرایط تحریم حاضر به مذاکره نیست. آقای روحانی همچنین از آمادگی تهران برای همکاری با کشورهای همسایه برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس سخن گفت. گزارش همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست به نیویورک رفته رو ببینیم.
حسن روحانی، President of the Islamic Republic of Iran.
برجام، مذاکره با آمریکا، امنیت خلیج فارس و اوضاع در خاورمیانه، محورهای اصلی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای روحانی در سخنان خود با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هشدار داد که با ادامه وضعیت کنونی ممکن است ایران به اجرای این توافق ادامه ندهد. توافقی که واشنگتن آن را بد توصیف کرده و بر ضرورت مذاکرات مجدد برای توافقی فراگیرتر تاکید می‌کند.
و هنوز هم بر عهد خود به برجام مانده ایم، اما صبر ایران هم حدی دارد.
حسن روحانی به تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم پرداخت. او گفت که واشنگتن با تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصادی جهانی محروم کند. در همین رابطه آقای روحانی مذاکره با آمریکا را در وضعیت کنونی غیر ممکن دانست و شرایطی برای شکل‌گیری مذاکره عنوان کرد.
اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. اگر پاسخ آری از ما می خواهید، همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند، تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش به امنیت در منطقه خاورمیانه پرداخت. او راه امنیت منطقه را خروج نظامیان آمریکایی عنوان کرد و از ابتکار عمل تهران برای امنیت در خلیج فارس سخن گفت.
همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید، هوپ، یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندیور.
سخنرانی رئیس جمهوری ایران در حالی ایراد شد که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان سازمان ملل متحد دست به تظاهرات اعتراضی زدند. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود نظام حاکم بر ایران را نظامی سرکوبگر و خونخوار توصیف کرده بود که کارنامه اش مرگ و ترور است. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، حسن روحانی در صحبتش بر مذاکره به شرط لغو تحریم‌های آمریکا باز هم تأکید کرد. با توجه به تشدید تحریم‌ها بر ایران توسط دونالد ترامپ، آیا چشم‌اندازی برای مذاکره تهران و واشنگتن اصلا وجود داره؟
من خوشبین نیستم به این مسئله. فکر می‌کنم که هم در سخنرانی پرزیدنت ترامپ و هم در صحبت آقای روحانی هر طرف مواضع خودشون رو قاطعانه مطرح کردن. صحبت آقای روحانی راجع به این که ایران تحت این فشارها مذاکره نمی‌کنه، فکر می‌کنم به هر حال نقطه پایانی بود برای این صحبت که آیا میشه دو طرف با هم دیگه دیدار بکنن. اما ایشون در رو هم کاملا نبست، گفت که اگر شما به برجام علاقمند نیستین میتونین به قطعنامه 2231 برگردیم، که قطعنامه‌ای بودی در سال 2015 تصویب شد و صحبت از این کرد که روند بازرسی از ایران شروع بشه در قبال برداشتن تحریم ها، و صحبت ایشون در این رابطه بود. حالا آقای روحانی همچنین گفتن که اگر شما میخواین بیشتر میخواین باید در مقابل بیشتر هم امتیاز بدین، اما سوالی که البته به حرف زیرکانه ای بود به نظر من، اما یک بخش جواب نمیده و اونم این که آیا خود آقای روحانی توانایی این رو داره که هزینه داخلی امتیاز بیشتر دادن در ایران رو کسب بکنه؟ آیا مخالفین ایشون یک چنین اجازه رو بهشون میدن یا نه؟
آقای روحانی در صحبتاش طرح صلح منطقه خلیج فارس به نام هوپ یا همون امید رو مطرح کرد. آیا به نظر شما این موضوع مورد استقبال همسایگان ایران و مشخصاً عربستان سعودی قرار میگیره؟
به هیچ وجه. ببینید آقای روحانی بخش زیادی از صحبتشون رو به نصیحت به کشورهای همسایه اختصاص دادن، گفتن که امریکا وکیل مدافع شما نیست، به کمک شما نمیاد، به اصطلاح باید از منطقه خارج بشه و در عوض اون ما این ائتلاف امید رو تشکیل بدیم. اما چیزی که ایشون حالا به هر دلیلی حاضر نشدن بهش جواب بدن این است که بسیاری از این کشورهای منطقه نگرانیشون عقیقا از بابت عملکرد خود کشور ایران هست. بنابراین شما نمیتونین یک سری حرکات‌های تهاجمی در منطقه داشته باشین و از سوی دیگر بیاین بگین که خب حالا بیاین با ما ائتلاف بکنیم به همون کشورها. بر سر چی میتونن به شما به توافق برسن؟ اگر برای مثال فکر بکنیم که ایران در مسئله از بین بردن امنیت کشتی ایرانی در خلیج فارس نقش داشته در این چند وقت اخیر، این صحبت شما که ما بیاین و امنیت کشتی ایرانی در منطقه رو ایجاد بکنیم، فکر میکنم با یک لبخند تمسخر رو میشه بشه.
سخنرانی امسال آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل چه تفاوتی با سخنرانیش در دوره قبل داره؟
بله خیلی جالبه. ما اگر به یک سال گذشته برگردیم که بعد از اون عملیات تروریستی در اهواز بود، ایشون سخنرانیشون در سازمان ملل با این مسئله شروع کردن و ایران رو به عنوان قربانی حرکات تروریستی قلمداد کردن، از کشورهای خارجی منظورشون هم به خصوص عربستان بود برای این مسئله دفاع کردن. حالا یک سال بعد این ایران هست که در جایگاه متهم قرار گرفته به خاطر حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان شده. عرض کنم که اگه برگردیم به صحبت دو سال پیش ایشون در سازمان ملل، اونجا هم حرفی زد شبیه همین حرف امروزشون بود، مبنی بر این که ایران هر نوع حمله ای رو با قدرت جواب خواهد داد، پاسخ قاطعانه خواهد داشت به هر نوع مسئله به اصطلاح تهاجمی نسبت به مرزش.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید. طی حکمی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌هاشون رو به آمریکا مشمول محدودیت‌های بیشتری کرد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته الان با ماست. هانا، چه جزئیات بیشتری از این حکم تازه داریم؟
بله، اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرده در یک حکم در چهارشنبه شب به وقت نیویورک، قانونی است که سفر برای مهاجرت، ویزای مهاجرت یا ویزای سفر عادی به آمریکا رو برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و همچنین خانواده‌های اونها محدود میکنه. حال یا اصلا ویزا دریافت نخواهند کرد یا اینکه با محدودیت‌های سفرشون به آمریکا مواجه خواهد بود. البته میدونیم که مقام‌های ایرانی معمولاً به غیر از برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کنند و جای دیگری نمی‌تونستند برند، اما خانواده‌های اونها هم حال تحت شعاع قرار می‌گیرند. البته که این حکم تازه شامل کسانی که اقامت دائم آمریکا یا همون گرین کارت رو دارند یا اینکه پناهندگی گرفتن در آمریکا نخواهد شد. آقای ترامپ از وزارت خارجه خواسته که اسامی افرادی که تحت این قانون قرار می‌گیرند رو اعلام بکنه به صورت عمومی و همچنین از این به بعد تصمیم گیری بکنه برای سفر این افراد. وزارت خارجه مسئول اون خواهد بود. اما در کنفرانس خبری که آقای ترامپ اولین بار به این حکم اشاره کرد، مایک پومپئو و وزیر خارجه و استیو نوچین وزیر خزانه داری هم صحبت کردند و درباره اقداماتشون در قبال ایران در هفته اخیر، دیدارها و اقداماتی که در این روزهای گذشته پیش از سفر به نیویورک از جمله مثلا تحریم بانک مرکزی ایران صحبت کردند و به عنوان یک اقدام و یک کارزار ادامه یک کارزار فشار حداکثری از اون یاد کردند.
خب این روزها بحث ها و گمان زنی های زیادی هم درباره احتمال دیدار رئیسان جمهوری ایران و آمریکا به گوش می رسید، ولی هنوز دیداری انجام نشده. چه صحبت ها یا تحولاتی در این زمینه جریان داره؟
صحبتی که درباره احتمال دیدار شد، صحبتی که درباره تلاش های متعددی چه از سوی آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه شنیدیم، چه از نخست وزیر پاکستان شنیدیم که ازش خواسته شده بود که پیامی رو به ایرانی ها بده درباره دیدار، به نظر میاد که نتیجه بخش نبوده با توجه به حکمی هم که آقای ترامپ در آخرین لحظه چهارشنبه صادر کرده. صحبتی که مطرح شده بود این بود که شاید این یک فرصت ناب باشه برای رؤسای جمهور ایران و آمریکا که در یک ساختمان باشن و بتونن دیدار بکنن، اما هر دو طرف به نظر میاد که نتونستن طرف مقابل رو راضی بکنن که به میانه راه بیاد. ایران میخواست که آمریکا برای دیدار همه تحریم ها رو رفع کرده باشه. آمریکا حاضر نبود که این کار رو انجام بده. آمریکا میخواست که ایران تن بده به مذاکره برای نه فقط برجام که ایران گفته بود که شاید حاضر باشه تغییراتی در اون اعمال بشه، بلکه درباره بسیاری مسائل دیگر، موشکی، منطقه و اینها چیزایی بود که ایران حاضر به گفتگو، دست کم اون چیزی که اعلام کردن به صورت عمومی نبود. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا وقتی که سه‌شنبه شب همراه امانوئل مکرون دیدار کوتاهی در راهروهای سازمان ملل داشت، به آقای روحانی گفته بود که شاید باید از اصطلاح پریدن به یه استخر استفاده بکنی، شاید همانند کسی که میخواد بپره توی آب سرد و شاید واهمه داره باید اونطور فکر بکنی و بپری و شنا بکنی. به مذاکره اشاره میکرد، اما به نظر میاد که حسن روحانی آماده این پرش نبود.
همزمان نشستی هم از طرف گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای یا یوانی برگزار شد. از اون نشست چی میدونیم؟
برای نشست گروه یوانی یا اتحاد علیه ایران هسته‌ای چند خیابان آن طرف‌تر از مقر سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه برگزار شد. نشستی بود پر جمعیت، پر مخاطب. بسیاری از کسانی که منتقد گفتگو با ایران هستند، منتقد برجام هستند، منتقد مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستند، افراد متعددی صحبت کردند در این نشست، از جمله وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو و همچنین عادل الجوبیر وزیر مشاور در عربستان سعودی در امور خارجی که گفت نمیشه جواب ایران رو نداد در قبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان. در این نشست همچنین از جمله یکی از گروگان‌های دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا همراه با نزار زکوا شهروند لبنانی که تازه از زندان اوین آزاد شده صحبت کردند. یکی از حاضران در این نشست سیگال مندلکر بود، معاون وزیر خزانه داری آمریکا که نقش برجسته‌ای داره در اعمال تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی که گفتگویی با او داشتند.
So thank you for your time. My first
خانم مندل که سوال اول من درباره تحریم اخیری است که اعلام شده، نه این تحریم نفتکش چینی بلکه تحریم بانک مرکزی. این بانک کانالی بوده که خریدهای بشردوستانه یعنی غذا و دارو از طریق اون انجام می‌شده. ممکنه توضیح بدید که وضعیت انجام این مبادلات بشردوستانه با وجود این تحریم جدید چه خواهد شد؟
به نظرم اول خیلی مهمه که توضیح بدم به چه دلیل این تحریم اعمال شد. رئیس جمهوری آمریکا این تحریم رو به عنوان بخشی از واکنش ما به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اعلام کرد. حمله‌ای که منطقه رو بی‌ثبات می‌کنه. اگر دقیق به اونچه که ما در زمان اعمال این تحریم اعلام کردیم توجه کنید، ما نشون دادیم که بانک مرکزی ایران مسئول انتقال میلیاردها دلار و یورو برای تأمین هزینه تروریسم، نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و حوثی هاست. ما این رو بارها در سالهای اخیر برملا کردیم، اما فکر میکنم که این اقدام اخیر بسیار مهم بوده. ما شاهد اقدام بانک مرکزی ایران هستیم برای انتقال پول به یکی از اعضای شناخته شده حزب الله لبنان. این پول رو به نهادی منتقل می کرده که در ظاهر فعالیت های بشردوستانه انجام می داده. شرکت تدبیر کیش که به عنوان شرکت فعال در حوزه دارو شناخته می شه، اما در واقع بخشی هست از یک شبکه بزرگ و پیچیده برای کمک به بانک مرکزی تا بانک مرکزی بتونه به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک بکنه، نفت رو از طریق روسیه به سوریه برسونه یا صدها میلیون دلار به حزب الله لبنان، حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کنه. در نتیجه ما نمیتونیم یک گوشه بایستیم و این مسائل رو در زمینه تأمین مالی تروریسم برملا نکنیم.
آیا این به معنی اینه که اون کانال موجود برای خریدهای بشردوستانه بسته شده؟
ما خیلی وقته که مجوزهایی برای کمک بشردوستانه، چه در رابطه با غذا و چه در رابطه با دارو صادر کردیم. در داده ها هم میبینید که در سال جاری میزان صادرات دارو به ایران به همان میزانی بوده که پیشتر اعلام شده. ما از اینکه غذا، دارو و اقلام بشردوستانه به ایران منتقل بشه استقبال میکنیم و معتقدیم که این مسئله هم بسیار مهمه و مسلمه که اگر درخواستی دریافت کنیم حتما اون رو بررسی خواهیم کرد.
یعنی میخواید بعد از تحریم بانک مرکزی مجوزهای تازه‌ای رو برای انتقال اقلام بشردوستانه در نظر بگیرید؟
این مجوزهای عمومی وجود دارن، تغییری هم در اونها ایجاد نشده. از اونجا که بانک مرکزی ایران بر مبنای قانون مرتبط با تروریسم تحریم شده، حالا احتیاج به یک مجوز متفاوت است. مکانیزم های دیگری هم برای دریافت کمک های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران برای دستیابی به اون چیزهایی که بهشون احتیاج دارند ادامه میدیم.
My question is about the future of sanctions. سوال دیگرم درباره آینده تحریم هاست. از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده، وزیر خارجه تحریم شده، فردی که بین این دو قرار داشته و تحریم نشده، رئیس جمهور حسن روحانی، آیا به فکر تحریم او هم هستید؟
President, if you're considering that. ببینید، این سیاست قدیمی ماست که درباره اقداماتمون پیش از اینکه انجامشون بدیم صحبتی نمی کنیم. در نتیجه من نمیتونم به سوال شما پاسخی بدم.
در فضایی که این میزان صحبت از احتمال گفتگو یا تلاش برای بر سر میز آوردن ایران و آمریکا وجود داره، آیا این ساختمان بلند تحریم طوری ساخته شده که برای برقرار شدن گفتگو اگه یک آجر از اون درآورده بشه و فضایی رو ایجاد کنه، این ساختمون پا بر جا میمونه و میشه این فضا رو ایجاد کرد؟
ببینید، رئیس جمهوری آمریکا خیلی مشخص در این زمینه گفته که میخواد توافقی بهتر از توافقی که در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست بیاره و صحبت‌هایی هم درباره مذاکره مطرح شده، اما من ترجیح میدم که وزارت خارجه آمریکا بیاد درباره این مسائل اظهار نظر بکنه.
سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل و همینطور محدودیت تازه برای سفر مقام‌های ایرانی به آمریکا در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. همکارم بنیامین صدر اینجاست تا در این باره بیشتر توضیح بده.
نازوفرین، بعد از این در واقع فضای خبری که به راه افتاد درباره دیدار احتمالی حسن روحانی با دونالد ترامپ و جوی که در واقع در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی وجود داشت درباره این موضوع، ساعتی قبل هم رئیس جمهوری آمریکا خب در واقع تحریم‌های جدیدی رو و ممنوعیت و محدودیت جدیدی رو وضع کرد برای فرزندان مقامات ایرانی و مقامات ایرانی. موضوع سبب شد که خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بهش نگاه بکنن. مثلا ندا قربانی نوشته که جمهوری اسلامی حق زندگی رو از میلیون‌ها ایرانی گرفته و ایرانی‌های مخالف حکومت که نظرات متفاوتی دارن اگر به ایران برگردن خب با مشکلات بسیاری مثل شکنجه و حتی خطر مرگ روبرو میشن. بنابراین چرا مقامات جمهوری اسلامی باید در واقع که حق زندگی رو از شهروندان خودشون گرفتن آزادانه به آمریکا رفت و آمد بکنن؟
در مورد این موضوع ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با رهبران ایران و از طرفی هم اعمال تحریم بر ایران، هیچ واکنشی داشتن؟
چرا اتفاقا برخی کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. مثلا امیررضا نظری نوشته که از طرفی مکررن آقای ترامپ به دیدار و مذاکره با مقام‌های ارشد ایران و ایرانی‌ها ابراز علاقه می‌کنه مقامات ایرانی، و از طرف دیگه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی رو مثل همین در واقع ورود، ممنوعیت ورود به خاک آمریکا رو برای اونها در نظر می‌گیره. نوشته که آیندگان به تعبیر این کاربر این سوال رو خواهند کرد که این تناقض در واقع چطور از عالی‌ترین شخصیت سیاسی یکی از ابرقدرت‌های جهان سرزده. اما یک حساب کاربری به نام امیر هم نوشته که البته این مشابه این اظهار نظر رو برخی کاربرهای دیگه هم کردن که خیلی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان به نظام بله، به تعبیر این کاربر از سالها قبل در آمریکا هستن و در اونجا اقامت دارن و در واقع دارن زندگی میکنن، تکلیف اونها چی میشه؟ این چیزی است که امیر نوشته. یک حساب کاربری دیگه به نام مزه هم نوشته اقدام دونالد ترامپ در ممانعت از ورود مسئولان نظام و وابستگانشون با آمریکا دامنه دسترسی حکومت به منابع رسانه‌ای، مالی و سیاسی عمده جهان رو به شدت محدود میکنه.
ممنونم ازت بنیامین. دیروز تقریبا همزمان با سخنرانی آقای روحانی نشستی هم با حضور نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام یا 4+1 برگزار شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، خلاصه ای از جمع‌بندی نشست را با خبرنگاران در میان گذاشت.
What I can say is that I believe that we all welcome.
همه ما از تلاش‌های انجام شده برای گشودن کانال‌های گفتگو استقبال می‌کنیم و همچنین کاملاً آشکار است هر اقدامی که مبتنی بر رعایت کامل برجام باشد و بر اساس آن بنا شود به شدت مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما روشن است که این بحث دیگری است. به نظرم ملاقات امروز با حضور همه اعضا، البته بجز نماینده بریتانیا که ناچار شد به لندن برگردد، بار دیگر به روشنی تعهد جدی و کامل اعضای برجام به این توافق را نشان داد. در درجه اول تاکید بر اینکه توافق همچنان پا برجاست. ما با هدفی یکسان به همکاری‌هایمان ادامه خواهیم داد تا تلاش کنیم ضمن در نظر داشتن چالش‌ها برجام را حفظ کنیم. همانطور که می‌دانید این توافق بر دو ستون استوار است: تعهد هسته‌ای و جنبه اقتصادی که با لغو تحریم‌ها پیوند خورده است. در هر دو مورد هم مشکلاتی وجود دارد و هم اراده‌ای برای تلاش در راستای حفظ توافق. من دشوار بودن این مسیر را پنهان نمی‌کنم. امروز هم درباره این واقعیت بحث کردیم که برای حفظ این توافق باید تلاش کنیم تا بر مشکلاتی که با آن روبرو هستیم فائق شویم. به باور من هر گامی که اخیراً ایران برداشته و تاکید می‌کنم که منظورم اقدامات اخیر است قابل بازگشتند. ما به طور مستمر از ایران خواستیم تا از این تصمیم‌هایش بازگردد و تعهداتش را به طور کامل اجرا کند، چون این به نفع همه است.
We have constantly called upon Iran to reverse these decisions and go back to full compliance, which has been the case till recently.
بگذارید اضافه کنم که این کار برای همه ما منافع امنیتی و برای ایران منافع اقتصادی به همراه دارد. امیدوارم منطق پیروز شود و نشست امروز نه تنها به حفظ این توافق بلکه به استمرار آن در آینده هم کمک کند.
This meeting today will contribute to preserving the agreement also in the future.
اما همونطور که پیشتر هانا هم اشاره کرد، این روزها گروهی از رهبران جهان تلاش داشتند تا همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک شرایط دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و کاسته شدن از تنش‌های دو کشور رو فراهم کنند. تلاش‌هایی که البته هنوز به جایی نرسیده. ایلیا جزایری نگاهی کرده به برخی از این تلاش‌ها.
پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد.
موضع رسمی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در قبال رایزنی های طرف های مختلف برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. موضعی که پس از تلاش های فراوان میانجیگران برای آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام شد و در رأس میانجیگران امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار دارد. او سه شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو بار با حسن روحانی دیدار کرد. در میان این دو دیدار یک بار هم با آقای ترامپ دیدار کرد. تلاش‌هایش تا آنجا پیش رفت که گفت فرصت برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم برای برگزاری این دیدار تلاش کرد. او حتی به آقای روحانی گفت که باید مانند شناگر اگر لبه استخر بایستد و در آب بپرد. در این میان عمران خان نخست وزیر پاکستان هم برای حسن روحانی حامل پیام بود. او گفت که آقای ترامپ از او خواسته میان ایران و آمریکا میانجیگری کند، اما به نظر می رسد تا کنون این تلاش ها نتیجه نداده.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
و گویا در نهایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که باید درباره مذاکره با آمریکا حرف آخر را بزند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. در صبحانه با خبر امروز.
راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است.
سخنرانی حسن روحانی در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل. رئیس جمهوری ایران پیشنهاد مذاکره تحت شرایط تحریم را رد کرد.
و اینجا در نیویورک من هانا کاویانی از ایران و حاشیه های ایران در دومین روز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می دهم.
فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا درباره مسئولان جمهوری اسلامی. ترامپ ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگانشان را به آمریکا محدود کرد. و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا. مندلکر می‌گوید تحریم بانک مرکزی ایران مانع صدور دارو و اقلام بشردوستانه به این کشور نمی‌شود. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش در شرایط تحریم حاضر به مذاکره نیست. آقای روحانی همچنین از آمادگی تهران برای همکاری با کشورهای همسایه به منظور تامین امنیت منطقه خلیج فارس سخن گفت. گزارش همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست به نیویورک رفته رو ببینیم.
حسن روحانی President of the Islamic Republic of Iran.
برجام مذاکره با آمریکا، امنیت خلیج فارس و اوضاع در خاورمیانه محورهای اصلی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 74th مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای روحانی در سخنان خود با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هشدار داد که با ادامه وضعیت کنونی ممکن است ایران به اجرای این توافق ادامه ندهد. توافقی که واشنگتن آن را بد توصیف کرده و بر ضرورت مذاکرات مجدد برای توافقی فراگیرتر تاکید می‌کند.
و هنوز هم بر عهد خود به برجام مانده ایم، اما صبر ایران هم حدی دارد.
حسن روحانی به تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم پرداخت. او گفت که واشنگتن با تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصادی جهانی محروم کند. در همین رابطه آقای روحانی مذاکره با آمریکا را در وضعیت کنونی غیر ممکن دانست و شرایطی برای شکل‌گیری مذاکره عنوان کرد.
اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. اگر پاسخ آری از ما می خواهید، همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند، تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش به امنیت در منطقه خاورمیانه پرداخت. او راه امنیت منطقه را خروج نظامیان آمریکایی عنوان کرد و از ابتکار عمل تهران برای امنیت در خلیج فارس سخن گفت.
همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید، خب یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندیور.
سخنرانی رئیس جمهوری ایران در حالی ایراد شد که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان سازمان ملل متحد دست به تظاهرات اعتراضی زدند. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود نظام حاکم بر ایران را نظامی سرکوبگر و خونخوار توصیف کرده بود که کارنامه اش مرگ و ترور است. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
ساعتی پیش دونالد ترامپ طی حکمی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌هاشون رو به آمریکا مشمول محدودیت‌های بیشتری کرد. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته الان با ماست. هانا، چه جزئیات بیشتری از این حکم تازه داریم؟
بله، اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرده در یک حکم در چهارشنبه شب به وقت نیویورک، قانونی است که سفر برای مهاجرت، ویزای مهاجرت یا ویزای سفر عادی به آمریکا رو برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و همچنین خانواده‌های اونها محدود می‌کنه. حال یا اصلا ویزا دریافت نخواهند کرد یا اینکه با محدودیت‌های سفرشون به آمریکا مواجه خواهد بود. البته می‌دونیم که مقام‌های ایرانی معمولاً به غیر از برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کنند و جای دیگری نمی‌تونستند برند، اما خانواده‌های اونها هم حال تحت شعاع قرار می‌گیرند. البته که این حکم تازه شامل کسانی که اقامت دائم آمریکا یا همون گرین کارت رو دارن یا اینکه پناهندگی گرفتن در آمریکا نخواهد شد. آقای ترامپ از وزارت خارجه خواسته که اسامی افرادی که تحت این قانون قرار میگیرند رو اعلام بکنه به صورت عمومی و همچنین از این به بعد تصمیم گیری بکنه برای سفر این افراد. وزارت خارجه مسئول اون خواهد بود. اما در کنفرانس خبری که آقای ترامپ اولین بار به این حکم اشاره کرد، مایک پومپئو و وزیر خارجه و استیو نوچین وزیر خزانه داری هم صحبت کردند و درباره اقداماتشون در قبال ایران در هفته اخیر، دیدارها و اقداماتی که در این روزهای گذشته پیش از سفر به نیویورک از جمله مثلا تحریم بانک مرکزی ایران صحبت کردند و به عنوان یک اقدام و یک کارزار ادامه یک کارزار فشار حداکثری از اون یاد کردند.
خب این روزها بحث ها و گمان زنی های زیادی هم درباره احتمال دیدار رئیسان جمهوری ایران و آمریکا به گوش می رسید، ولی هنوز دیداری انجام نشده. چه صحبت ها یا تحولاتی در این زمینه جریان داره؟
صحبتی که درباره احتمال دیدار شد، صحبتی که درباره تلاش های متعددی چه از سوی آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه شنیدیم، چه از نخست وزیر پاکستان شنیدیم که ازش خواسته شده بود که پیامی رو به ایرانی ها بده درباره دیدار، به نظر میاد که نتیجه بخش نبوده با توجه به حکمی هم که آقای ترامپ در آخرین لحظه چهارشنبه صادر کرده. صحبتی که مطرح شده بود این بود که شاید این یک فرصت ناب باشه برای رؤسای جمهور ایران و آمریکا که در یک ساختمان باشن و بتونن دیدار بکنن، اما هر دو طرف به نظر میاد که نتونستن طرف مقابل رو راضی بکنن که به میانه راه بیاد. ایران میخواست که آمریکا برای دیدار همه تحریم ها رو رفع کرده باشه. آمریکا حاضر نبود که این کار رو انجام بده. آمریکا میخواست که ایران تن بده به مذاکره برای نه فقط برجام که ایران گفته بود که شاید حاضر باشه تغییراتی در اون اعمال بشه، بلکه درباره بسیاری مسائل دیگر، موشکی، منطقه و اینها چیزایی بود که ایران حاضر به گفتگو، دست کم اون چیزی که اعلام کردن به صورت عمومی نبود. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا وقتی که سه‌شنبه شب همراه امانوئل مکرون دیدار کوتاهی در راهروهای سازمان ملل داشت، به آقای روحانی گفته بود که شاید باید از اصطلاح پریدن به یه استخر استفاده بکنی، شاید همانند کسی که میخواد بپره توی آب سرد و شاید واهمه داره، باید اونطور فکر بکنی و بپری و شنا بکنی. به مذاکره اشاره میکرد، اما به نظر میاد که حسن روحانی آماده این پرش نبود.
همزمان نشستی هم از طرف گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای یا یوانی برگزار شد. از اون نشست چی میدونیم؟
برای نشست گروه یوانی یا اتحاد علیه ایران هسته‌ای چند خیابان آن طرف‌تر از مقر سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه برگزار شد. نشستی بود پر جمعیت، پر مخاطب. بسیاری از کسانی که منتقد گفتگو با ایران هستند، منتقد برجام هستند، منتقد مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستند. افراد متعددی صحبت کردند در این نشست، از جمله وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو و همچنین عادل الجوبیر وزیر مشاور در عربستان سعودی در امور خارجی که گفت نمیشه جواب ایران رو نداد در قبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان. در این نشست همچنین از جمله یکی از گروگان‌های دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا همراه با نزار زکوا، شهروند لبنانی که تازه از زندان اوین آزاد شده صحبت کردند. یکی از حاضران در این نشست سیگال مندلکر بود، معاون وزیر خزانه داری آمریکا که نقش برجسته ای داره در اعمال تحریم ها و اعمال فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی، که گفتگویی با او داشتم.
So thank you for your time. My first
خانم مندلکر، سوال اول من درباره تحریم اخیری است که اعلام شده، نه این تحریم نفتکش چینی و که تحریم بانک مرکزی. این بانک کانالی بوده که خریدهای بشردوستانه، یعنی غذا و دارو، از طریق اون انجام می‌شده. ممکن توضیح بدید که وضعیت انجام این مبادلات بشردوستانه با وجود این تحریم جدید چه خواهد شد؟
به نظرم اول خیلی مهمه که توضیح بدم به چه دلیل این تحریم اعمال شده. رئیس جمهوری آمریکا این تحریم رو به عنوان بخشی از واکنش ما به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اعلام کرد، حمله‌ای که منطقه رو بی‌ثبات می‌کنه. اگر دقیق به اونچه که ما در زمان اعمال این تحریم اعلام کردیم توجه کنید، ما نشون دادیم که بانک مرکزی ایران مسئول انتقال میلیاردها دلار و یورو برای تأمین هزینه تروریسم، نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و حوثی هاست. ما این رو بارها در سالهای اخیر برملا کردیم، اما فکر میکنم که این اقدام اخیر بسیار مهم بوده. ما شاهد اقدام بانک مرکزی ایران هستیم برای انتقال پول به یکی از اعضای شناخته شده حزب الله لبنان. این پول رو به نهادی منتقل میکرده که در ظاهر فعالیت‌های بشردوستانه انجام می‌داده، شرکت تدبیر کیش که به عنوان شرکت فعال در حوزه دارو شناخته میشه، اما در واقع بخشی هست از یک شبکه بزرگ و پیچیده برای کمک به بانک مرکزی تا بانک مرکزی بتونه به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک بکنه، نفت رو از طریق روسیه به سوریه برسونه یا صدها میلیون دلار به حزب الله لبنان، حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کنه. در نتیجه ما نمیتونیم یک گوشه بایستیم و این مسائل رو در زمینه تأمین مالی تروریسم برملا نکنیم.
آیا این به معنی اینه که اون کانال موجود برای خریدهای بشردوستانه بسته شده؟
ما خیلی وقته که مجوزهایی برای کمک بشردوستانه، چه در رابطه با غذا و چه در رابطه با دارو، صادر کردیم. در داده ها هم میبینید که در سال جاری میزان صادرات دارو به ایران به همان میزانی بوده که پیشتر اعلام شده. ما از اینکه غذا، دارو و اقلام بشردوستانه به ایران منتقل بشه استقبال میکنیم و معتقدیم که این مسئله هم بسیار مهمه و مسلمه که اگر درخواستی دریافت کنیم حتما اون رو بررسی خواهیم کرد.
یعنی میخواید بعد از تحریم بانک مرکزی مجوزهای تازه‌ای رو برای انتقال اقلام بشردوستانه در نظر بگیرید؟
این مجوزهای عمومی وجود دارن، تغییری هم در اونها ایجاد نشده. از اونجا که بانک مرکزی ایران بر مبنای قانون مرتبط با تروریسم تحریم شده، حالا احتیاج به یک مجوز متفاوت است. مکانیزم های دیگری هم برای دریافت کمک های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران برای دستیابی به اون چیزهایی که بهشون احتیاج دارند ادامه میدیم.
سوال دیگرم درباره آینده تحریم هاست. از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده، وزیر خارجه تحریم شده، فردی که بین این دو قرار داشته و تحریم نشده، رئیس جمهور حسن روحانی، آیا به فکر تحریم او هم هستید؟
ببینید، این سیاست قدیمی ماست که درباره اقداماتمون پیش از اینکه انجامشون بدیم صحبتی نمی کنیم. در نتیجه من نمیتونم به سوال شما پاسخی بدم.
در فضایی که این میزان صحبت از احتمال گفتگو یا تلاش برای برسر میز آوردن ایران و آمریکا وجود داره، آیا این ساختمان بلند تحریم طوری ساخته شده که برای برقرار شدن گفتگو اگه یک آجر از اون درآورده بشه و فضایی رو ایجاد کنه، این ساختمون پا بر جا میمونه و میشه این فضا رو ایجاد کرد؟
ببینید، رئیس جمهوری آمریکا خیلی مشخص در این زمینه گفته که میخواد توافقی بهتر از توافقی که در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست بیاره و صحبت‌هایی هم درباره مذاکره مطرح شده، اما من ترجیح میدم که وزارت خارجه آمریکا بیاد درباره این مسائل اظهار نظر بکنه.
سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل و همطور محدودیت تازه برای سفر مقام‌های ایرانی به آمریکا در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. همکارم بنیامین صدر اینجاست تا در این باره بیشتر توضیح بده.
نازوپرین، بعد از این در واقع فضای خبری که به راه افتاد درباره دیدار احتمالی حسن روحانی با دونالد ترامپ و جوی که در واقع در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی وجود داشت درباره این موضوع، ساعتی قبل هم رئیس جمهوری آمریکا خب در واقع تحریم‌های جدیدی رو و ممنوعیت و محدودیت جدیدی رو وضع کرد برای فرزندان مقامات ایرانی و مقامات ایرانی. موضوع سبب شد که خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بهش نگاه بکنن. مثلا ندا قربانی نوشته که جمهوری اسلامی حق زندگی رو از میلیون‌ها ایرانی گرفته و ایرانی‌های مخالف حکومت که نظرات متفاوتی دارن اگر به ایران برگردن خب با مشکلات بسیاری مثل شکنجه و حتی خطر مرگ روبرو میشن. بنابراین چرا مقامات جمهوری اسلامی باید در واقع که حق زندگی رو از شهروندان خودشون گرفتن آزادانه به آمریکا رفت و آمد بکنن؟
در مورد این موضوع ابراز تمایل دونالد ترامپ به مذاکره با رهبران ایران و از طرفی هم اعمال تحریم بر ایران، هیچ واکنشی داشتن؟
چرا اتفاقا برخی کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. مثلا امیرضا نظری نوشته که از طرفی مکررن آقای ترامپ به دیدار و مذاکره با مقام‌های ارشد ایران و ایرانی‌ها ابراز علاقه می‌کنه مقامات ایرانی، و از طرف دیگه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی رو مثل همین در واقع ورود، ممنوعیت ورود به خاک آمریکا رو برای اونها در نظر می‌گیره. نوشته که آیندگان به تعبیر این کاربر این سوال رو خواهند کرد که این تناقض در واقع چطور از عالی‌ترین شخصیت سیاسی یکی از ابرقدرت‌های جهان سر زده. اما یک حساب کاربری به نام امیر هم نوشته که البته این مشابه این اظهار نظر رو برخی کاربرهای دیگه هم کردن که خیلی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان به نظام بله، به تعبیر این کاربر از سالها قبل در آمریکا هستن و در اونجا اقامت دارن و در واقع دارن زندگی میکنن. تکلیف اونها چی میشه؟ این چیزی است که امیر نوشته. یک حساب کاربری دیگه به نام مزه هم نوشته اقدام دونالد ترامپ در ممانعت از ورود مسئولان نظام و وابستگانشون با آمریکا دامنه دسترسی حکومت به منابع رسانه‌ای، مالی و سیاسی عمده جهان رو به شدت محدود میکنه.
ممنونم ازت بنیامین. دیروز تقریبا همزمان با سخنرانی آقای روحانی نشستی هم با حضور نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام یا 4+1 برگزار شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، خلاصه ای از جمع‌بندی نشست را با خبرنگاران در میان گذاشت.
همه ما از تلاش‌های انجام شده برای گشودن کانال‌های گفتگو استقبال می‌کنیم و همچنین کاملاً آشکار است هر اقدامی که مبتنی بر رعایت کامل برجام باشد و بر اساس آن بنا شود به شدت مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما روشن است که این بحث دیگری است. به نظرم ملاقات امروز با حضور همه اعضا، البته بجز نماینده بریتانیا که ناچار شد به لندن برگردد، بار دیگر به روشنی تعهد جدی و کامل اعضای برجام به این توافق را نشان داد. در درجه اول تاکید بر اینکه توافق همچنان پا بر جاست. ما با هدف یکسان به همکاری‌هایمان ادامه خواهیم داد تا تلاش کنیم ضمن در نظر داشتن چالش‌ها برجام را حفظ کنیم. همانطور که می‌دانید این توافق بر دو ستون استوار است: تعهد هسته‌ای و جنبه اقتصادی که با لغو تحریم‌ها پیوند خورده است. در هر دو مورد هم مشکلاتی وجود دارد و هم اراده‌ای برای تلاش در راستای حفظ توافق. من دشوار بودن این مسیر را پنهان نمی کنم. امروز هم درباره این واقعیت بحث کردیم که برای حفظ این توافق باید تلاش کنیم تا بر مشکلاتی که با آن روبرو هستیم فائق شویم. به باور من هر گامی که اخیراً ایران برداشته و تأکید می‌کنم که منظورم اقدامات اخیر است، قابل بازگشتند. ما به طور مستمر از ایران خواستیم تا از این تصمیم‌هایش بازگردد و تعهداتش را به طور کامل اجرا کند، چون این به نفع همه است.
We have constantly called upon Iran to reverse these decisions and go back to full compliance, which has been the case till recently.
بگذارید اضافه کنم که این کار برای همه ما منافع امنیتی و برای ایران منافع اقتصادی به همراه دارد. امیدوارم منطق پیروز شود و نشست امروز نه تنها به حفظ این توافق بلکه به استمرار آن در آینده هم کمک کند.
This meeting today will contribute to preserving the agreement also in the future.
اما همونطور که پیشتر هانا هم اشاره کرد، این روزها گروهی از رهبران جهان تلاش داشتند تا همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک شرایط دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و کاسته شدن از تنش‌های دو کشور رو فراهم کنند. تلاش‌هایی که البته هنوز به جایی نرسیده. ایلیا جزایری نگاهی کرده به برخی از این تلاش‌ها.
پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد.
موضعی رسمی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در قبال رایزنی های طرف های مختلف برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. موضعی که پس از تلاش های فراوان میانجیگران برای آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام شد و در رأس میانجیگران امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار دارد. او سه شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوبار با حسن روحانی دیدار کرد. در میان این دو دیدار یک بار هم با آقای ترامپ دیدار کرد. تلاش‌هایش تا آنجا پیش رفت که گفت فرصت برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم برای برگزاری این دیدار تلاش کرد. او حتی به آقای روحانی گفت که باید مانند شناگر لبه استخر بایستد و در آب بپرد. در این میان عمران خان نخست وزیر پاکستان هم برای حسن روحانی حامل پیام بود. او گفت که آقای ترامپ از او خواسته میان ایران و آمریکا میانجیگری کند، اما به نظر می رسد تا کنون این تلاش ها نتیجه نداده.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
و گویا در نهایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که باید درباره مذاکره با آمریکا حرف آخر را بزند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان میگوید ماموران وزارت اطلاعات ایران دوم مهر 1398 برادر او را بازداشت کردند و موبایل و لپتاپ اون رو هم با خودشون بردند. خانم علی نژاد با انتشار ویدئویی به این موضوع واکنش نشان داده.
دیروز ماموران وزارت اطلاعات تهران حمله کردن به خونه برادرم علی نژاد. تمام خونش رو به هم ریختن، تفتیش کردن، وسایل شخصیش رو کاملا به هم ریختن، جلوی چشم دختر و پسر خردسالش چشم‌بند زدن، دستبند زدن و برادرم رو بازداشت کردن. موبایلش و لپتاپش رو هم با خودشون بردن و جرمش هم این بوده که برادر منه. بهش گفتن در مورد فعالیت‌های خواهرت و ارتباطی که شما با هم داریم می‌خوایم سوال بپرسیم. تنها چیزی که ما می‌دونیم اینه. از محل نگهداری برادرم هیچ اطلاعی نداریم. خانواده برادرم به شدت ترسیدن، هم فرزندش، هم همسرش، هم مادرم به شدت نگرانن و به شدت ترس تو دلشون ایجاد کردن و گفتن شما نباید هیچ مصاحبه‌ای بکنید چون وضعیت بدتر میشه. حرفی که به تمام خانواده‌ها می‌زنن. همزمان از وزارت اطلاعات تهران 7 مأمور رفتن به شهر من بابل. و به خونه همسر سابقم حمله کردن. همسر سابقم آقای لطفی ادیتوری هست که در خارج کشور زندگی میکنه. بعضی از مستندهای من، داستان زندگی من که برای تلویزیون من و تو، برای رادیو فردا و رسانه‌های دیگه میسازم رو ادیت میکنه. حمله کردن به خونه ایشون و خواهرش لیلا لطفی 38 ساله رو بازداشت کردن. برادرش هادی لطفی 34 ساله رو هم بازداشت کردن و بازجوییشون کردن. اونها رو هم با چشمبند و دستبند بردنشون و وحشت در دل خانواده‌اش ایجاد کردن. بهشون هم گفتن که ارتباط شما با مسیح اینجاست، در حالی که اونها هم هیچ ارتباطی با من ندارن. تمام این اتفاقاتی که میفته اسمش گروگانگیریه، اسمش تروره، خشونته. در زمانی که آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در سازمان ملل و توی سخنرانی‌هاشون به دنیا و جامعه جهانی میگن ما منادی صلح هستیم، در داخل منادی ترور و وحشت علیه مردم خودشون هستن و این سابقه داره. کمان که به منم حمله کردن در صدا و سیما، بارها گزارش‌های تخریبی علیه هم ساختن. یه بار که به دروغ گفتن سه مرد به مسیح اینجا تو خیابون تجاوز کردن و همون خبر دروغ رو هم پخش کردن. تای دل خانواده منو لرزوندن و اونا رو ترسوندن. همه اینا برای اینه که ما رو ساکت بکنن. احکام سنگینی که برای فعالان زن، برای فعالان کارگری، فعالان محیط زیست صادر میکنن. سبا کردفتاری و یاسمن و مژگان و منیره رو که از چهارشنبه سفید بودن بهشون حکم زندان دادن، برای اینه که ما رو ساکت بکنن.
وقت اون رسیده که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز سخنان روز گذشته حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل رو نطق صلح توصیف کرده. عکسی از آقای روحانی رو در هنگامی که سخنرانی میکرد در مجمع عمومی سازمان ملل در صفحه 1 آورده و تأکید کرده از قول آقای روحانی که پیام صلح رو به نوشته این روزنامه عهد و پیمان که قرار است برای صلح تحت عنوان ابتکار صلح هرمز آقای روحانی برده درش به روی همه کشورهای منطقه باز هست. این سخنان رو آقای روحانی در حالی بیان میکنه که 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد، به تأسیسات نفتی آرامکو که ایالات متحده آمریکا و عربستان جمهوری اسلامی رو مسئول اون دونستن. آقای روحانی پیشتر هم در ماه‌های گذشته چند بار تاکید کرده بود که اگر نفت ایران صادر نشه، نفت سایر کشورهای منطقه هم صادر نخواهد شد. اما در مجمع عمومی ایشون طرح ابتکار صلح هرمز رو به نوشته روزنامه ایران ارائه کرده. همزمان امروز روزنامه سازندگی نوشته که حرف اصلی حسن روحانی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر در برابر بیشتر بوده. به نوشته روزنامه آقای روحانی گفته که برجام حداقل ها بوده، اگر بیشتر میخواید بیشتر بدید تا با هم به تفاهم برسیم. روزنامه شهروند بخشی از سخنان آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده که ایشون گفت که تحت تحریم ها مذاکره نخواهد کرد جمهوری اسلامی با آمریکا یا دیگر کشورها، که این روزنامه با تیتر نه و عکسی از حسن روحانی در صفحه اول خودشون رو منعکس کرده. روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه با عنوان نه به مذاکره تحت تحریم در تیتر اصلی خودش گزارشی در این باره منتشر کرده. همین روزنامه که معمولا منتقد آقای روحانی هست، امروز در سرمقاله‌ای که آقای شریعت مدنی نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان نوشته با تیتر آقای روحانی دست مریضات، تشکر کرده از آقای روحانی به خاطر مواضعی که در مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ کرد. البته روزنامه کیهان در همین سرمقاله نوشته که آقای روحانی در بخشی از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل سیاست جمهوری اسلامی رو برای اینکه اگر نفت ایران صادر نشه، نفت سایر کشورها هم از خلیج فارس صادر نخواهد شد، به نوشته این روزنامه به طور ضمنی بیان کرده. کیهان همچنین در انتهای سرمقاله خودش تأکید کرده که حالا میشه اینجوری ارزیابی کرد از سخنان حسن روحانی که او از کسانی که حامیش بودند، به نوشته این روزنامه اصلاح طلبان و کارگزارانی ها، تا حدی فاصله گرفته و این روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی دیگه نباید با این طیف از فعالان سیاسی و جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همکاری نزدیک داشته باشه.
سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا.